امروز هم با افتخار تمام نشستم در مقابل استاد عزیز، استاد گرامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به حضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز
انشالله. خب ما در دو جلسه گذشته در ماه محرم بحثمون در رابطه با سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. ما قبل از اون در مورد بندگی خدا صحبت میکردیم با بیننده هامون، ولی در ماه محرم منعطف شد موضوعمون به حال و هوای این روزها و این شبها، و در جلسه اول شما در رابطه با استنادات قرآنی محبت و مودت نسبت به اهل بیت خواسته امام حسین علیه السلام صحبت کردیم. جلسه گذشته در رابطه با بکا و فضیلت گریه صحبت فرمودین. ما آماده ایم که بحث امروز شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این بحثی که امروز مطرح میکنم یه بحث بسیار مهمیه، از این جهت که بیشترین حجم علیه همین بحثه، بیشترین حجم دشمن علیه همین بحثه. و اون که ببینید، ما یک چارچوبی رو از طرف خدا برامون پیاده میکنن به نام ترسیم خط گریه بر ابا عبدالله حسین. من شواهد این مطلب رو بیارم و بعد چرایی این مطلب رو بگم و بعد بگم اون مجالسی که شرکت میکنیم درش باید چه ویژگی هایی داشته باشه، و بعد بگم اون شرکت کننده ها چه ویژگی هایی باید داشته باشن، تا بشه در واقع بهترین و بیشترین و مفیدترین و تأثیرگذارترین اثر رو از این جلسات گرفت.
بله،
توجه فرمودید. ببینید ها، خط گریه بر حضرت ابا عبدالله حسین این چیز عادی نیست، این واقعیته. حالا بخوام چراییشو بگیم، اول بگیم ترسیمش از کی بوده و بعد شواهدشو، بعد تا برسیم به این که آچار گریه بر امام حسین. خب خدا چرا نفرموده گریه بر پیغمبر؟ چرا نفرموده گریه بر امیرالمومنین؟
ما در مورد هیچ یک از معصومین گریه رو
نه این بحث رو نداریم. چرا گریه بر حضرات مشمول همون آیه مودت میشه؟ اون که حرفی نیست.
ولی اینکه اینقدر سفارش شده باشه،
شما محضر حضرت مجتبا میرسید به امام حسین، بسم الله یا کیامی که یا ابا عبدالله. خب چرا هم چه حرف میزنه؟ میگه خود شما امام نیستید، میگه گریه بر شما اون اجر و اون ثواب و اون منزلت رو نداره پیش خدا. قطعا داره، ولی چرا شما این خط رو هی برجسته میکنید؟ یک، و چرا دشمن همه دشمنیش با همین خطه؟ یعنی مثلا دشمنش وقت برای اقامه عزا نسبت به موسی بن جعفر حرف نمیزنه، برای اقامه عزا نسبت مثلا به
امام رضا
هیچ جوری هم جرح نمیزنه، ولی نزدیک محرم که میشه حرفا شروع میشه یواش یواش. پس باید ببینیم که چه اتفاقی داره میفته و از چه اتفاقی ایجاد کردن. ترسیم خط گریه بر سید الشهدا این از کیه؟ برای اسلام سه مرحله میتونیم قائل بشیم. مرحله اول مرحله ظهور و بروز اسلامه. 27 رجب 610 میلادی در غار حرا با نزول آیات اولی از سوره مبارکه علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم الله الرحمن الرحیم، این شروع شد. 23 سال تدریجا طول کشید و در 28 صفر در سال 11 رسالت پیغمبر تمام شد. این شروع روز 27 رجب. مرتبه دوم که برای اسلام میتوانیم در نظر بگیم مرتبه اکماله. این اسلامی که شروع شد در یک مقطعی به کمال خودش رسید و مسلم و عهد فریقین، گرچه حالا یه عده شاید انکار بکنن، اما در 18 ذیحجه سال 10 هجری قمری در واقع قدیر خم وجود ناظرین از تعمید طبق آیه شریفه معرفی شدند و بعد حضرت حق فرمود الیوم اکمل دولکم دینکم، دینو کامل کردم. این مرتبه کمال دینه. و مرتبه سوم مرتبه فضیلت و برتریه. حالا این مرتبه فضیلت و برتری از کیه؟ وجود نازنین حضرت موسی بن عمران، حدیث در مجمع البحرین طریحیه، وجود نازنین حضرت موسی بن عمران در مناجاتشون با خدا حرفشون از حضرت حق اینه، سوالشون مطالبهشون است که فقط قال یا رب، دقیق است که پروردگار من لما فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله علی سایر الامم، چه اتفاقی افتاد که امت ختمی مرتبت رو از همه امتها برتر کردی، خیر امتن به اونها فرمودید و در قرآن به بنی اسرائیل فرمودید کنتم قوما تجهلون، چون جاهلید. فقال الله تعالی لعشر خصال، به خاطر 10 خصوصیت خدا فرمود 10 خصوصیت این امت دارم، به خاطر همین برتر از سایر امم هستم. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل تعملونها. خدای بگو 10 تا خصال چیه من بدونم و بعد من اینها رو ابلاغ کنم به بنی اسرائیل تا اونام بفهمن. قال الله تعالی در اون 10 تا خصلت رو بیان میکنه حضرت حق، این ویژگی هایی که من دادم ایناست، این خصلت هایی که من دادم ایناست، اینا مجموعش باعث شد که دین اسلام برتری پیدا کنه. علی صلات، بر پای نماز، و زکات، اخراج در واقع حقوق مالی، زکات که در واقع حقوق مالی میشه، پرداخت حقوق مالی دین مشمول زکات اصطلاحی و خمس. صوم،
انفاق رو هم شاملش میشه،
مستحبش میشه دیگه، حالا چون واجبات شده بیان میکنه. و صوم،
بله،
روزه، و حج، و جهاد، و جمعه. جمعه یک اعمالی داره، ما بس بهش ملتزم میشیم، مهمه، این از در واقع از مؤلفه های برتری دینه. بعضی جمعه رو به غفلت از دست میدن. بل جماعه، تمام دین اسلام اجتماعاتشه که او رو برتر کرده. نماز جماعت از 10 نفر بگذره دیگه هیچ کس رو تو چراییش در جای خودش بحث میشه. ولی قرآن، قرآنی که بینات دین، ولی علم، علمی که در دین مبین اسلام هست، که نظر الی بیت العالم علی عباده، در خونه عالمی که نگاه کنی عبادته دیگه، هیچ دینی بیشتر از این به علم در واقع نپرداخته. و دهمی و عاشورا، عاشورا. قال موسی یا رب و مل عاشورا، عاشورا چیه؟ خب اون 10 تا رو میدونستی، اون 9 تا قبل رو میفهمی چیه، نماز رو خودش میخونه، روزه رو خودش میگیره. حال نهایت دیدی که این امور بر امت در واقع ممکن است که وجوبی پیدا نکرده باشه که نکرده، مگر بر خواصشون، این اختلافاتی که تو بحث هست. ولی خب جناب موسی مل عاشورا، عاشورا، عاشورا چیه؟ ببینید در برنامه تلویزیونی میکروفون دستو میگیرم میگم ببینم آقا عاشورا رو یه تعریفی براش بکنه، هر کسی یه تعریفی میکنه، ولی از خدا میگه خدا رو تو عاشورا رو تعریف کن، خدا تو عاشورا رو تعریف کن، یکی میگه ایثار، یکی میگه هر کی هر چی دلش بخواد. یه بحث های ذوقیه، توجه بفرمایید، هر کسی مرز ذوق خودش بیان میکنه. مل عاشورا، عاشورا چیه خدا؟ قال الله تعالی البکا و تباکی علی سبت محمد و المرسیه و لعزا علی ولد المصطفی. ببینید خداوند ترسیم خط گریه رو داره انجام میده. آقا عاشورا حقیقتش گریه کردنه و اقامه عزا و عزاداری برای حضرت ابا عبدالله حسینه. این ترسیم خط گریه است در 4000 سال قبل از این که دین مبین اسلام بیاد. یک، دو، خداوند علی اعلی می‌فرماید به این که عامل برتری دین اسلام بر سایر ادیان همینه، برتریشو به خاطر فضیلتی که اتفاق افتاد اینه. حالا بینندگان عزیز این تو ذهنشون نیاد که تنها همین هستش، این تنها رو باید بفهمیم یعنی چی؟ من شما میگم باید بفهمیم که این چیه؟
اولا که تنها نیست، خدا نقطه دیگر هم برشمرده،
قرار زیدی که اصلا این شما بفهم چیه؟ تو باید همین؟ همین نیست، همه حقیقت همینه، منطقه این حقیقت فهمش کار سختیه، فهمش کار سختیه. خب این خط گریه از کی ترسیم شد؟ برای موسی گفت امتم ختم مرتبت، ولی از زمان آدم علیه السلام خط گریه بر حضرت ابا عبدالله حسین از زمان آدم علیه السلام ترسیم شده. جناب آدم لغزشی کرد، اون لغزش بین 19.5 تا 20. خدا بهش گفت آقا ما از تو توقع نداشتیم، خلاصه همین، والله پیغمبر معصومه، معصوم که خبطی از سر نمیزنه، خبطی که از سر زد و 200 سال به خاطرش گریه کرد این بود که آقا ما از تو توقع نداشتیم کارو بکنیم، کار حرامی نکردی ها، کار خلافی نکردی، ولی توقع ما این بود که تو مثلا اون عدد 20 رو انتخاب بکنی نه 19.5. حالا همین 19.5 که انتخاب کرده شده یک معرکه آرا در قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 37، 200 سال گریه کرده، بهش میگن ذوالقرن، صاحب دو قرن،
منظور دو قرن،
دو قرن گریه کرده، برای که گفتن آقا ما از تو توقع نداشتیم نزدیک اون درخت بشی، حرامش نکرده بودیم ما، خواستیم ببینیم چجوری پا ما با میستی، تا 19.5 من انتخاب کردیم، ما خوشمون نیمد. حالا بعد از 200 سال راهی ها برگردیم، امکان برگشت، فترقا آدم من ربه، القا شد از درون جناب آدم کلمات، این کلمات رو ما به شما القا کردیم، فتاب علیه، به واسطه این کلمات و اون امکان برات پیدا میشه، و اینم بدون انه و التواب الرحیم، اون بخشنده است، اون مهربانه. خب حالا این چجور ترسیم میشه؟ به در واقع صحرای عرفه میره، به امین وحی متوسل میشه، جناب جبرئیل نازل میشن،
پس از حبوط به زمین،
بعد از حبوط به زمین، بعد 5 تا کلمه میاد، با اینو بگو، چی بگم؟ یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. بعد از سر تصیب بگذر و این اتفاق میفته، تمام شد، توبه پذیرفته شد، اما یه حرف زده میشه، یا اخی جناب آدم حضرت جبرائیل رو مردد، اخی داداش برادر، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی، پنجمی رو که گفتم قلبم شکست، و تسیل و عبرتی، اشکم ناخداگاه جاری شد. قال جبرائیل ولدو که یه آدم، فرزند توه، هازا یصاب مصیبتن، این آقا به یک مصیبتی دچار می شود، تصغر عنده المصائب، که همه مصیبت ها در مقابل او هیچن، اصلا به حساب نمیان. قال یا اخی و ما هی، اصرار بکنی که اون مصیبت رو بگو چیه، خیلی هم عجیبه، عجیب البته از زمان نیست، و خیلی هم مهم است که مصیبتی رو که خدا روش دست میذاره در بین همه مصائب حضرت ابا عبدالله رسول، بس عطشه. قال یغتلا عطشانن، کشته میشود در حالی که تشنه لبه، غریبن وحیدن فریدن، لکس لهو ناصرون ولو معینون ولو تراه یا آدم و هو یقول و عطشا و غلت ناصرا حتی یهول العطش بینه و بین السما، کد و خان، اینقدر عطش برش غلبه میکنه که حالت در واقع قمارآلود میبینه، اونایی که عطش رو تجربه کردن این حالت برشون مستولی میشه، نگه آقا من یه لیوان آب نخوردم هیچی نشد، بله، و آتشا اون همه مصیبت، اون همه جراحت، و بعد ببینیم که این حالت اتفاق میفته یا نه. بعد هم حضرت حق بودند که جوابش دادن یا ندادن، فلم یوجب ها، پاسخش رو ندادن، فلم یوجب ها ادون الا به سیوف، مگر با شمشیر و شرب الخطوف، و مرگ را برش چشانیدن. بعد حضرت فیض و حضب هشات من قفا، مثل گوسفند سر از بدنش بریدن. حالا من نمیخوام دیگه اینها رو بیان بکنم، ولی ترسیم قط گریه است.
یعنی حضرت جبرئیل برای حضرت آدم روزه خونده،
روزه داره میخونه، میگه آقا این از آتش چی شد؟ کمی یاران سر از بدن جدا کردن. بعد ادامه میده، سر رو بر نی زدن، بر شهرها گرداندند و فبکا آدم و جبرئیل بکا از سکلا، جناب آدم به همراه جبرئیل در این مصیبت گریستن مثل مادر فرزند مرده. این ترسیم خط گریه است. 4000 سال قبل از اسلام پیغمبرش رو مطلع کرد خدا که آیا همچین ماجرایی هست. از زمان آدم هم این خط ترسیم شد. حالا حرف ما در اینه، حتی در عظمت ماه محرم، حتی در عظمت ماه محرم ریان به شبیب شرف یا محضر است رضا میشه. حضرت میفرماید که ریان امروز روزه، روز اول ماه محرم، امروز روزه ای اسکر نه، فرمود امروز روزی است که زکریا حرف پروردگار، زکریا پروردگارشو خوان و عرض کرد رب حبلی ملدون که ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا، من یه اولاد میخوام برای عقبه ای داشته باشه نسل من. بعد حضرت رضا فرمودند فاستجاب الله له، خدا اجابت کرد، و امر الملائکه فناد از زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب. بعد میفرماد ببین که امروز رو روزه بگیری، ما دعای تو رو مستجاب میکنیم و به اجابت میرسیم. عظمت ماه محرمه، از باب در واقع تردن للبام گفتم، ولی اصلا ترسیم خط گریه است. خب حالا حرف بعدی که راجع به گریه بخوام بزنم اینه، بعد امام به جناب ریان و به شبی که فرمودن که دعا در این روز اینجوری مستجاب بشه، بعد فرمودن یبن شبی ان سرک ان تکون معنا فی درجات الاولی من الجنان، اگه خوشنود بشی، یعنی اگه دلت میخواد در روز قیامت هم رتبه با ما باشی تو بهش، نه بهشت جنت و نعیم حور و قصور و پرتقال و اینجور چیزا، نه، اگه میخوای با ما باشی، ان ملیک مقتدر اونجا باشی، فحزن لحزننا به حزن ما محزون باش، و افرح لفرحنا و به شادی ما شادمان باش، و علیکه به ولایتنا، تو بر ولایت ما متولی باش، که فلو ان رجلا تولا هجرا لهجره الله معه یوم القیامه، که خدا اگه یه سنگی هم دوست داشته باشه، هر کسی یه سنگی رو هم دوست داشته، خدا او رو در قیامه هر سنگی محشور میکنه، ولی تو اگه بخوای با ما محشور بشی، بس با حزن ما محزون باش، به شادی ما شاد باش. و در واقع عرض به حضورتون که حالا ادامه میدن به یبن شبیب، یبن شبیب، حالا امام رضا این همه بستر داره برای که یبن شبیب رو توصیه کنه گریه کن. تو میتونی بر پیغمبر گریه کنی، تو میتونی بر امیرالمومنین گریه کنی، تو میتونی به تمام مصیبت هایی که بر وجود نازل از صدیقه طاهره آمده گریه بکنی. مصیبت های از صدیقه طاهره کم نیستن نسبت به اون مصائبی که برای صد شهدا پیش اومده، کم نیستن، میتونه همه اینا رو بگه. ولی فهمون یبن شبیب ان بکی تعال الحسین حتی تسیل دموع اکل آخدک، اگه گریه کردی بر حسین که اشکت بر گونه ها جاری شد، غفرات با لک کل و زن بن از نبته صغیرن او کبیرن قلیرن گانه او کسی هم، کم باشه یا زیاد باشه، صغیر باشه یا کبیر باشه، به واسطه اون گریه تو بر حضرت ابا عبدالله حسین گناهانت بخشیده میشه. حالا عرض میکنم، و بعد به هارون مکفوف حضرت صادق علیه السلام فرمودن من ذکر الحسین، کسی که ذکر بشود مصائب حسین اندهو نزدو، فخرج من عینی، از دو چشمش عشق بیاید، من دموع مقدار و جناح زباب، به اندازه بال پشه، کان ثوابه علی الله، این اجرش به عهده خداست. خدا چی میده؟ ولم یرز له بدون الجنه، خدا راضی به غیر بهشت نخواهد شد. آقا جان مسئله مهم اینه که میگه اگه گناهکار هستی میخوای گناهت بخشیده بشه، این خط گریه رو پیش بگید. چرا نمیگه توبه کن؟
خب این منافاتی با اون نداره، میتونه هر دو با هم باشه
اصلا. حالا همین اصلا بحث. یه روایت دیگه بخونه ببینم چرا اصلا نمیفهمه توبه کن. برو آقا توبه کن، برو جبرانش کن. از حضرت باقر علیه السلام من ظرفت عیناه علی مصاب، همه میگن مصاب الحسین، ترسیم خط گریه. این مهمترین مطلبه، اینو ما بفهمیم درکش کنیم. من ظرفت عیناه علی مصاب الحسین، کسی که به چشمان، کسی که چشمانش گریان بشود در مصیبت حضرت حسین، ولو مثل جناح البعوزه ولو به اندازه بال مگس، غفر الله له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر، به اندازه قدر، به اندازه کف دریاها، کف یعنی اون کفی که روی آب مثلا دریا وجود داره، به اون میزانم گناه داشته باشه، به اون قدر گریه بکند بر حسین ابن علی، خدا میبخشه. ترسیم خط گریه و تشویق به این مطرح.
درست.
نمیگم بر توبه کن. چرا؟ چون شما در زیارت جامعه کبیره این عبارت رو میخونید، یه گناهایی وجود داره، توبه ردش نمیکنه. برو توبه کن.
ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن،
ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یأتی علیها الا رضاکم. مگه شما راضی بشید به این مطلب تا اون گناه پاک بشه؟ حالا بگم الهی العفو کن، من قبولش نمیکنم. شد این توبه الهی العفو زور نداره این گناه پاک کنه.
برو یه وجیهی بردار بیار،
باید کسی باشی وسط. فبه حق من اطمئنکم علی سره، بعد امام ادامه میده خدایا به حق اون کسی که برای اسرارت امین قرار دادی، و استرعاکم امر خلقه، امر خلاقت رو به او سپردی، و قرن طاعتکم به طاعته، و طاعت او رو مقرون به طاعت خودت قرار دادی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، لما استوحبتم، من پاک شدن گناهان کثیرم را لما استوحبتم ذنوبی از تو میخوام، و کنتم شفعای، شما رو شفیع قرار بدم، فانی لکم مطیع، من مطیع شما هستم، من اطاعکم فقط اطاع الله، و من عصاکم فقط عصا الله، و من احبکم فقط احب الله، و من ابغضکم فقط ابغض الله. بعد میفرماد به اینکه اللهم انی لو وجدت شفعا اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار، خدا معطل نمی کردم، لجعلتهم شفعای، اونا رو قرار پیدا نکردم، چون تو این خط رو ترسیم کردی. خط گریه مهمه. امام رضا میگه جدم حسین. امام
خیلی زیبا میگه، میگه من اگر نزدیکتر از اینها به تو خدا پیدا میکردم،
اونا
رو قرار میدادم،
میرفتم سراغ اونا. یعنی اگه توبه کارایی داشت میرفتم سراغ توبه، اگه نماز کارایی داشت میرفتم سراغ نماز. خب کارایی نداره، خب منم نمیرم، خدا معطل میکنم. برابر این ترسیم خط گریه و تشویق به سوی این اهمیت داره. مالی بب چقدر وقت داریم؟
خیلی، یه بخشی رو ببینیم. بیا
بریم
خیلی ممنون. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم بحثمون رو با استاد ادامه بدیم. حتما نکته ای که استاد در رابطه با فضیلت گریه بر ابا عبدالله نسبت به توبه فرمودن، اول اینکه خب مستند شد به اون جمله طلایی زیارت جامعه، و بعد این رد نمیکنه این موضوع رو که اگر من خطایی ازم سر زد و میتوانم جبران بکنم، یعنی این که قرآن هم فرمود که الا من عمل عملا صالحا، یعنی باید داری با یه عمل صالحی این رو جبرانش بکنی، یا اگر حق و ناسی به گردنش هست طرف توان جبران اون رو داره، نه اینکه خب من گریه میکنم برای امام حسین حق و ناس هم جبران میشه. قطعا مقصود شما این نیست.
نه اینو توضیح میدی، نه این نیست قطعا نیست. ولی همون عمل صالح رو الان عرض بکنم. حالا همون عمل صالح رو عرض بکنم. در مسیر کربلا حضرت سید شهدا به یک کسی برخورد کردن به نام عبیدالله حر جوفی، یه آدمه، حالا در این سریال یه خود جوان نشونش بودن ولی جوان نیست، آدم معمریه چون از زمان معاویه بوده و قبل از معاویه، یه آدم بوده که غارتگر بوده، راهزن بوده، بعد آمد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین نپذیرفتن، رفته پیش معاویه، در جنگ صفین علیه امیرالمومنین بوده، حالا در مسیر کربلا سجاد آدم مصباح الهداست آمده. ببینید جناب زهیر ابن قین بجلی رو کسی رو میفرسته ولی عبیدالله رو خودش میره.
عجب،
من خودم اومدم. عبیدالله یبن هر، این هر هر عبیدالله ابن هر جوفیه، جناب هر
هر ابن یزید،
یزید ریاهی نیست، اون که شخصیت اعلاست مثلا فرق میکنه، گرچه یه لغزشی داشت ولی لغزشش واسطه ارادت به سید شهدا حل شد. یبن هر ان اهل مصرکم کتبوا الی، بابا مردم شهر تو، مردم شهر کوفه به من نوشتن، انهم مجتمعون علی نصرتی، که ما اجماع داریم به یاری تو، و سالونی علی قدوم علیهم، به من گفتن آقا بیا اینجا تو امیر ما بشو، ما پدر بنی امیه رو در میاریم. ولی ولی سال امر علا ما زعمو، مطلبی که الان تو میبینید طبق اون که اونا گفتن نیست. حالا این عبارت خیلی خوشگله، و ان علیک ذنوبا کثیره، تو خیلی گناه به عهدته، تو غارتگر بودی، راه زن بودی، تو از عمال و حکومت جور بودی، یک درهم هم گرفته باشی حرامه، ولی تمام زندگیت بر اساس اونه. فهل لك من توبه تمحو بها ذنوبك، فکر می‌کنی تو برای توبه وجود داره که بتونی به واسطش گناهانتو محو کنی؟ همجوری فبود الذی کفر، نمیدونه چی بگه. حضرت فرمود آره هست راهش، خودش سوال کرده، خودشم رو جواب بده. خب چیکار کنم یا ابن رسول الله؟ تن سرو ابن بنت نبی، یک پسر پیغمبر تو کمک کن، و تو قاتل معهو، در رکاب او جنگ کن، تمام گناهانت بخشیده بشه. اینو کسی نمیتونه این کار بکنه.
حالا اون که از این بالاتر
اصلا یه عمل صالح، مجاهدت در رکاب وجود نازنین امام زمان علیه السلام، یه عمل صالح که همه امور رو پوشش میده، توجه میفرمایید؟
کما اینکه هر هم همین کار،
قطعا هم اگر این آدم جزء سعادتمندان بود و میتوانست برگردد به دامن امام، حتما امام مرافعات مالی و او رو از اموال خودش در واقع حل و فصل میکرد، ولی چون نیامده داستان ادامه پیدا نمیکنه. بنابراین ترسیم خط گریه،
او پاسخ مثبت نمیده،
نمیده، نه نمیده. بعد به ازق و من که اصلا از کوفه خارج شدم، میدونستم تو میای و اونام آدم هایی هست نیستن که بخوان پای تو وایستن، ما اصلا اومدیم بیرون که مواجه نشیم، که بخوایم مدیون بشیم، حالا خودمون نمیایم یه اسبی رو به تو میدیم که این اسب رو در عرب نمیدیم. من به اسب تو چیکار دارم؟ من در واقع مصباح الهدا هستم، من نجات باید بدم، اسب تو به چی در من میخوره؟ من اسب تیز رو نمیخوام، چون در معرکه جنگ از دست کسی فرار نمی کنم. من بچه عادی هستم، اونجوری نیستش که بخوام فرار کنم پس اسب تند رو داشته باشم. استراتژی من این نیست، استراتژی من بر اساس حکمت، قرص ترسیم خط گریه. و حالا روایاتی که در این باب به وفور دوشه، اگه مطلبی هست من در خدمت دارم.
خب ما تقریبا فکر میکنم 2 دقیقه زمان داریم،
بس ما نمیستیم
وقتمون خیلی زود تمام شد. من هم از اینکه سوال بپرسم اجتناب میکنم، چون به نظرم پاسخش کامل نمیشه، ولی خب حتما در فرصت دیگه این سوال رو میپرسم. اینکه فقط فرمودید که قبل از اینکه ماه محرم برسه، افرادی که آمدانه یا عده حال جاهل هستن، از روی جهل و بیخبری نکته میگن، شبهه ایجاد میکنن، ولی گروهی آمدانه این خط گریه رو هدف قرار میدن، چون میدونن که این اگر اتفاق بیفته چه اهداف عالی محقق میشه. من فقط میخوام توی این 1 دقیقه و 30 ثانیه 2 دقیقه شما بفرمایید که حتما این گریه باید یک روحیه‌ای رو در ما بیدار کنه. یعنی گریه گریه صرف نیست، درسته؟ یعنی این گریه باید من رو متحول بکنه، من رو در خط و در مسیر بندگی خدا قرار بده. این اتفاق باید بیفته، درسته؟
بله. ببینید اصلا تمام باب رحمت خدا همینه، بستگی به نگاه من به اون باب رحمت داره. از حضرت رضا علیه السلام فرمود به این که اگر کسی توبه کنه، الهی علف بگه، تحت قبه هم بخواد مثلا فرض کنه توبه کنه، ولی باز تصمیم داشته باشه بر گناه کردن، این خدا رو مسخره کرده. خب مسلمه من که دارم در مجلس هست با عبدالله دارم گریه میکنم، باز قصد دارم که سبک قبلی زندگیمو داشته باشم، این گریه رو مسخره کرده. اصلا باب رحمت خدا همش همینه. من توبه میکنم به این مقصود که خب الان پروردم سفید بشه دوباره از فردا شروع بکنم، دوباره مثلا فرض کنیم، نه، من این گونه رحمت خدا رو و جلوات و مختلف رحمت خدا رو دارم تا ناامید نشم، نه تا در واقع دقل بازی بکنم. میگم هر چی شد شد، میرم یه گریه برای امام حسین کنم حل میشه. هر گریه مسخره کردن امام حسین، یعنی مسخره کردن رحمت خداست.
استاد خیلی لطف کردی، ممنون و متشکرم. انشالله این بحث ما ادامه خواهد داشت در جلسات بعد. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای مهربان میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.